این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه در پاریس با سعد حریری ملاقات کرد. فلسطینی های کرانه باختری علیه اسرائیل تظاهرات کردند. در یک بمبگذاری انتحاری در نزدیکی بغداد 30 نفر کشته شدند. ساعت 19. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه 13 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 2 ژانویه سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. اجازه بدید پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی پیدا کنیم که امشب توسط همکارم مانیا منصور به اطلاعتان می رسد.
سلام. سعد حریری رئیس فراکسیون ضد سوریه در پارلمان لبنان با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. آقای حریری اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهوری فرانسه در سفر هفته آینده خود به خاورمیانه بتواند راهی برای پایان بحران غزه پیدا کند. نیکولا سارکوزی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به مصر، اسرائیل، سوریه و لبنان سفر خواهد کرد و در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار خواهد داشت. اسرائیل در هفته گذشته پیشنهاد فرانسه برای اعلام آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه را رد کرده بود. روز جمعه هزاران فلسطینی در کرانه باختری به دعوت جنبش حماس که این روز را یوم الغضب خوانده بود تظاهرات کردند. پس از آنکه نزاریان، یکی از رهبران تندرو جنبش حماس، روز پنجشنبه به همراه 4 همسر و 11 فرزندش در بمباران منزل مسکونی کشته شد، این جنبش از همه فلسطینی ها خواست در تظاهرات علیه اسرائیل شرکت کنند. تظاهر کنندگان فلسطینی امروز نه تنها علیه اسرائیل که علیه سران کشورهای عرب نیز شعار دادند و آنها را به دلیل ناتوانی در توقف حملات اسرائیل محکوم کردند. تظاهرات فلسطینی ها در اورشلیم یا بیت المقدس شرقی با پرتاب سنگ به نیروهای امنیتی و پلیسی اسرائیل همراه بود. پلیس عراق روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری در جریان یک نشست قبیله‌ای در شهرک علی‌یوسفیه در جنوب بغداد مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد که بر اثر آن 30 نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. سخنگوی نیروهای امنیتی عراق در توضیحات بیشتری در مورد این حادثه گفت این نشست به دعوت یکی از سران سنی مذهب عراق در منزل وی ترتیب داده شده بود و شرکت کنندگان در آن همگی از اهل تسنن بودند. بازارهای سهام فعالیت خود در سال جدید میلادی را با رشد قیمت‌ها آغاز کردند. در لندن ارزش سهام بیش از 1% افزایش یافت. در بازارهای فرانسه و آلمان هم امروز افزایش 2% در ارزش سهام دیده شد. شاخص سهام در بازارهای آسیایی هم رشد کرد. در هنگ کنگ این رشد به بیش از 4.5% و در هند به بیش از 1% رسید. هیئتی از اوکراین امروز سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند تا از این اتحادیه را متقاعد سازد که بین این کشور و روسیه در بحران گاز میانجیگری کنند. هیئت اوکراینی به سرپرستی یوری پرودان، وزیر نیروی این کشور، در نخستین مرحله از سفر اروپایی خود با میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک دیدار خواهد کرد. جمهوری چک از روز گذشته به مدت 6 ماه رهبری دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت. و در پایان آنکه روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل منزل شیرین عبادی خبر داد. بر پایه این خبر صبح روز پنجشنبه جمعی 150 نفره در برابر منزل شیرین عبادی تجمع کرده و شعار اسرائیل جنایت می‌کند، عبادی حمایت می‌کند سر دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با صدور بیانیه‌ای در محکومیت خشونت‌های صورت گرفته در نوار غزه خواستار سرعت عمل مجامع بین‌المللی در این زمینه شده بود.
با تشکر از مانیا منصور، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به مطالب و گزارش هایی که در مجله امشب خواهیم شنید. افشای حقایق تازه‌ای در پیوند با محکومیت به اعدام فرزاد کمانگر، سخنان وکیل مدافع او را در گفتگو با رادیو فردا خواهیم شنید.
من به هیچ وجه مستعجل این قضیه نیستم. من یه وکیل دادگستری هستم. قسم خوردم از حقوق موکلینم دفاع کنم. حتی جونم از دست دادم. اصلا تردید نداشته باشم این قضیه.
بحث و جدل درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هر روز بالا می گیرد. در گزارشی نظرهایی را درباره انتخابات آزاد خواهیم شنید. دولت آلمان ضمن مخالفت با اوجگیری خشونت‌ها در غزه سازمان حماس را مسئول ناآرامی‌ها می‌داند. راکت‌های مورد استفاده از سوی حماس به سوی اسرائیل تا چه حد پیش رفته‌اند و قدرت تخریب آنان چقدر است؟ در گزارشی به جستجوی پاسخ به این پرسش خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، آموزگار و فعال اجتماعی کرد، اخیراً درباره محکومیت به اعدام موکلش از حقایق تازه‌ای پرده برداشت. خلیل بهرامیان میگوید وکیل یکی از متهمان همین پرونده با دریافت مبالغ کلانی از خانواده این شخص تعهد کرده بود که با گناهکار وانمود کردن فرزاد کمانگر امکان آزادی موکل خود را فراهم سازد. خلیل بهرامیان که این سخنان را از قول موکل خود فرزاد کمانگر ابراز می‌دارد، اضافه می‌کند که این اقدام سبب محکومیت موکلش می‌شود. اما موکل این شخص نیز از محکومیت به اعدام در امان نمی‌ماند و خانواده وی در صدد پس گرفتن مبلغ پرداختی برمی‌آیند. برای آشنایی بیشتر با چند و چون این ماجرا، گفتگویی داریم با خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر. آقای بهرامیان، آیا واقعا این پرونده موجب شد که صدور حکم اعدام برای آقای کمانگر قطعیت پیدا کنه؟
چهارشنبه دو هفته پیش با هماهنگی مأمور اطلاعات مربوط به پرونده آقای کمانگر، با توجه به اینکه در بند 209 بوده، بند 209 هم مربوط به وزارت اطلاعات هست، با آقای کمانگر در زندان اوین ملاقات کردم. ایشون مطالبی رو مطرح کردن که واقعا اگر چنین چیزی صحت داشته باشه فاجعه است. اون به این مفهومی که این پرونده سه متهم داشت، از جمله موکل من. وکیل یکی از متهمین به خانواده اون شخص مراجعه میکنه و اینها رو مغرور میکنه به اینکه مبلغی کلانی پول به عنوان حق الوکاله به ایشون پرداخت بشه، که ایشون سعی میکنه که شوهر و پدر اون خانواده رو که از متهمین پرونده است از مرگ نجات بده، آزادش کنه، در مقابل تلاش بکنه که آقای فرزاد کمانگر به جای ایشون اون حکم اعدام صادرش و اعدام بشه. این چیزی که آقای کمانگر با مطرح کرده و در این جریان اون متهم به هیچ وجه زیر بار نمیره و در تحقیقاتی که چه در مرجع اولیه، چه در کرمانشاه، چه در سنندج و در تهران از طرف نیروهای امنیتی به عمل میاد، زیر بار این که بیگناهی این فرزاد کمانگر رو نفی کنه انجام نمیده و واقعیت رو میگه. هر دو متهم واقعیت میگن که فرزاد کمانگر هیچ گونه مسئولیتی در هیچ زمینه‌ای نداره و یه آدم بیگناهیه، زیر بار نمیرن. تا اینکه دادگاه تشکیل میشه، حکم اعدام هر سه نفر صادر میشه. اینا مطالبی است که کمانگر من گفت. وقتی که چنین اتفاقی میفته، اون خانواده اون متهم میرن سراغ اون آقای وکیل، که امیدوارم این صحت نداشته باشه. اگر داشته باشه واقعا فاجعه باره در کشوری که وکیل دادگستری بیاد دست به کاری بزنه که اصلا با هیچ پرنسیب انسانی سر کار نداره. چون مراجعه میکنن، اون از پرداخت پول که در حدود 50 میلیون سرباز میزنه، که نتیجتاً این خانواده متوسل میشن به دستگاه قضایی که به گوش آقای هاشمی رفسنجانی گویا میرسه و به وزیر اطلاعات میرسه، که وزیر اطلاعات هم مامورین جدید رو مسئول پرونده آقای کمانگر میکنن و این قضیه کشف میشه. اون وکیل رو مجبور میکنن 50 میلیون ازش میگیرن و به اون خانواده برمیگردونن. یعنی موکل من با این وضعیت اگر واقعیت داشته باشه قربانی یک توطئه بی‌شرمانه شده که پای یک کسی به عنوان وکیل دادگستری اینجا گیره. این وکیل دادگستری وکیل نیست. من شنیدم که این آقا قبلا رئیس دادگاه یکی از شهرهای کردستان بوده که بعد پروانه وکالت متأسفانه عقد کرده. البته من این چیزی که عرض می‌کنم اطلاعاتی است که از موکلم کسب کردم. مأمور اطلاعات پرونده بارها به من تاکید کردند، خود فرزادم بوده، در سه بار که ملاقات کردم اعلام کردند که ما به تحقیقات کردیم، فرزاد کمانگر نه عضو پکک است، نه عضو پژاک، نه کاری کرده.
اتهامی که بهشون میزنن همون اقدام علیه امنیت کشور،
اقدام علیه امنیت کشور، محاربه با نظام جمهوری اسلامی در قالب عضویت در پژاک و غیره. ولی موکل من یک نویسنده است، یک شاعر، یک فعال محیط زیست، یک فعال حقوق بشر، یک دبیر دبیرستان جز عشقش به بچه‌هاش نبوده. و واقعا اگر من میدونستم که این یک حداقل کار خلاف انجام داده، تردید نداشته باشید که من به این صورت ازش دفاع نمی‌کردم که نباید یک ثانیه تو زندان باشه.
آقای بهرامیان، شما تا چه حد امید دارید که بتونید ایشون رو از اعدام برهانید؟
من با تحقیقاتی که خب به عمل آوردم، خود مأمور اطلاعات گفته که جناب هاشمی شاهرودی هم متوجه مسئله شد و ایشون گفتن که آقا موضوع اعدام منتفیه. حالا من بحث من اینه که این آدم باید فوری از زندان آزاد شه. و همون روزی که من با ایشون ملاقات کردم، فرداش روز پنجشنبه یک مرتبه من تلفن شد که آقای فرزاد کمانگر رو از زندان اوین، که نسبتاً خب یه رفاه حداقلی هست برای زندانیان، اینو بردن به زندان تنبیهی به نام زندان رجایی شهر و اینو در بند پنج انداختن که اونجا بند فقط معتادینه و الان جان موکل من در خطره. خب این شخصی که شما اعلام میکنید بیگناهه، کاری نکرده، عضویتی که نداره، بردن تو این بند، دیگه مفهومی نداره. من واقعا الان مضطرب جان موکل هم هست.
پس امید شما برای نجات ایشون از اعدام زیاد
بسیار زیاد. چون من اعتقاد دارم که آقای شاهرودی وقتی مسائل بفهمن، تا اینجایی که استنباط کردم، ببینید خود آقای شاهرودی هم گرفتار یک گروه تندرو در خود دستگاه قضایی هستن.
بله.
خود آقای شاهرودی الان گرفتار یا در چنبر اینها گرفتار شده. استنباط من اینه، چون صحبتهایی که میکنن ایشون، مسائلی که مطرح میکنن، روز اول گفتم من ویرانه تحویل گرفتم، خب یه عکس العمل انسانیه. خب با این وضعیت اومده الان در یه وضعیتی که دستگاه قضایی ما تو این مسائل در دست جناح‌های تندرو و افراد به نظر من ماجراجو قرار گرفته. این بچه ها هیچ کدومشون نباید، فقط دانشجو فریاد میزنه حقشه، جوونه، آیندهش در خطره. اون معلم، اون زن، اون کارگر، اینا همه دچار مشکلن. اینا کسایی نیستن که در مقام چپاول کشور باشن یا در مقام براندازی باشن. یعنی اون جناح تندرو رو من انتظار دارم آقای جامعه شاهرودی آرام آرام اینا رو بتونه خلیت کنه، و چون جامعه هم این چیز رو مطالبه میکنه.
آقای بهرامیان، با تشکر بسیار از توضیحاتتون.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جبهه مشارکت در بیانیه پایانی کنگره 11 خود در تهران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده، خواستار برگزاری انتخاباتی در ایران شد که بتوان نام آن را واقعا انتخابات گذاشت. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار برگزاری انتخابات آزاد در ایران شد. چنین درخواستی نیز از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هفته گذشته مطرح شد. بهروز کارونی.
هر روز که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 27 خرداد آینده نزدیک می شود، به همان اندازه بحث و جدل در مورد چگونگی برگزاری آن افزایش می یابد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، انتخابات در ایران به گونه‌ای برگزار می‌شود که احزاب و سازمان‌های خارج از حاکمیت اجازه مشارکت مانند معرفی نامزد ندارند. این گروه از تحلیلگران در عین حال اشاره می‌کنند که در انتخابات سالیان اخیر مشاهده شد حتی جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز به تدریج از چرخه انتخابات کنار گذاشته می‌شود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی با گرایش ملی و مذهبی در تهران:
داخل حاکمیت هم میگویند باید کاندیدای ما رد صلاحیت نشود لااقل، یا ما هم امکان نظارت بر آرا داشته باشیم، یا بحث صیانت از آرا مطرح شده که آقای هاشمی رفسنجانی هم حتی به نوعی به این مسئله اشاره میکنه. یعنی الان بحث برگزاری انتخابات و شرکت در انتخابات بحث داخل حاکمیتی است و نیروهای بیرون از حاکمیت به تناسب منافع و دیدگاه خودشان یا مصلحت جامعه با این مسئله برخورد میکنند.
در این میان منتقدین دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بارها بر برگزاری انتخابات آزاد تاکید کردند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، هفته گذشته گفت انتخابات آینده باید آزاد باشد و باید بگذاریم مردم آزادانه انتخاب کنند. حزب جبهه مشارکت نیز در بیانیه پایانی کنگره 11 خود بر برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرد. اما معیارهای انتخابات آزاد کدامند؟ تقی رحمانی:
انتخابات تفاوت معیارهایی داره که همه شهروندان ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشن. و حتی اگر بگیم مرحله بکنیم برگزاری انتخابات، انتخابات اول باید نیابتان شرکت کنن، حتی تبلیغات برابر داشته باشن، برگزار کننده انتخابات بی‌طرف باشه. همه این وقتی ما در نظر بگیریم تکنار هم قرار بدیم، می‌بینیم ما با همچین معیاری بسیار فاصله داریم.
با این همه مسئولان دولت بر آزاد و سالم برگزار شدن انتخابات در ایران تاکید داشتند. از جمله کامران دانشجو، قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور روز جمعه گفت دولت امانت دار رأی مردم در انتخابات خواهد بود. این در حالی است که عملکرد 3 سال اخیر دولت در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا مورد انتقاد نهادهای غیر دولتی همانند کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه قرار گرفته است. در این حال هم مسئولان دولت و هم منتقدین بر لزوم صیانت از رأی مردم در انتخابات تاکید کردند. اما این اقدام از چه راهی ممکن خواهد شد؟ مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی، در این خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته مردمی برای نظارت بر انتخابات را داده است. تقی رحمانی نیز بر حضور نمایندگان نامزدها و احزاب شرکت کننده در انتخابات تاکید دارد.
اونا بتوانند تا پایان مرحله شمارش حضور داشته باشند مطابق همون قوانین. در مجلس هشتم برخورد نشد. ولی یه مسئله دیگه است، این سازمان حفظ آرا در میان نیروهای خود اصلاح طلبی که در انتخابات شرکت میکنند، ما چنین سازماندهی شاهد نبودیم. به علل مختلف این سازماندهی هم باید لازم باشه تا حضور گسترده نوزار جریانها بر انتخابات باشه.
یکی دیگر از مسائلی که در مورد انتخابات مطرح می شود آن است که برگزار نشدن آزادانه آن پیامدهای منفی گوناگونی برای جامعه ایران خواهد داشت. محمد خاتمی در همین زمینه گفته است اگر حکومتی بیاید و اعتماد مردم را به هر دلیلی نداشته باشد، هرچه امکانات امنیتی، قضایی و نظامی آن نیز بیشتر باشد، این جامعه امن نیست. حسن موسوی تبریزی، دبیرکل خانه احزاب، نیز گفت اگر مردم بفهمند مسئولان امانتدار خوبی نیستند، روح اطاعت از حکومت را از دست می‌دهند. تقی رحمانی ضمن هم نظر بودن با این مباحث، پیامد برگزار نشدن انتخابات آزاد را از زاویه دیگری بررسی می‌کند.
این خودش به توان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اعتماد و فرهنگ جامعه ضربه میزنه و این مسئله‌ای که در یک زمان میان مدت و طولانی مدت خودش نشون میده و صدمات ملی میزنه که این صدمات ملی تا حدودی رشد شکوفایی جامعه رو به نحو مطلوب غیر ممکن میکنه.
با همه این ابراز نگرانی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور روز جمعه گفت فضاسازی در مورد سلامت انتخابات منجر به عدم اعتماد مردم به انتخابات می شود.
گزارش بهروز کارونی بود درباره بحث و جدل هایی که با نزدیک شدن انتخابات آینده در ایران بالا می گیرد. خب از نیمه راه مجله شامگاهی امشب اندکی گذشته ایم و اجازه می خوام یادآوری کنم که در ادامه مجله امشب نگاه کاملی خواهیم داشت به رویدادها و خشونتها در نوار غزه همراه با واکنش‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی و در بخش دوم مجله شامگاهی هم برنامه جنگ فرهنگی در انتظار شماست. دولت آلمان همچنان در تلاش است تا نگذارد درگیری‌ها در غزه و تنش در روابط اسرائیل و سازمان حماس اوج بیشتری به خود گیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم و آقای شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در تماس‌های تلفنی خود با مقام‌های بلندپایه اسرائیل و همینطور دولت خودگردان فلسطینی سازمان حماس را مسئول ناآرامی‌های کنونی در نوار غزه دانستند. با این حال اما مخالفت خود را نسبت به اوجگیری بحران کنونی ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
در حالی که خشونت و درگیری‌ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد، دولت آلمان می‌کوشد از راه‌های سیاسی به بحران کنونی در خاورمیانه پایان دهد. پس از تماس تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین و همچنین با همتای اسرائیلی خود لیونی تماس گرفت. آنگلا مرکل در گفتگو با اولمرت با اشاره به این موضوع که مقصر اصلی خشونت‌های کنونی در نوار غزه سازمان حماس است، گفته است اسرائیل از این حق برخوردار است از خود دفاع کند. با این حال اما تاکید کرده است که اسرائیل باید کاری کند بنگام دفاع از خود جان شهروندان غیر نظامی نوار غزه حفظ شود. صدر اعظم آلمان از سازمان حماس هم خواسته است هر چه زودتر و برای همیشه دست از موشک پراکنی به اسرائیل بردارد. وی دو طرف را به یافتن یک راه حل سیاسی برای برون شد از بحران کنونی فرا خوانده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم در یک گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در مورد پیامدهای منفی درگیری‌های کنونی بر روند مذاکرات صلح در خاورمیانه به رایزنی پرداخت. دو سیاستمدار اتفاق نظر دارند که رویدادهای جاری نه تنها برای ساکنان غزه یک فاجعه انسانی و سیاسی است، بلکه می‌تواند برای منطقه هم بی‌ثباتی دامنه‌داری به همراه داشته باشد. مایر با عمر موسا دبیر کل جامعه عرب و با همتای مصری خود هم جداگانه گفتگو کرده است. وزیر خارجه آلمان از تلاش کشورهای عرب برای برقراری آتش بس جهت کمک رسانی به ساکنان غزه قدردانی کرده و گفته است اتحادیه اروپا هم تلاش‌های خود را بر این سمت و سو متمرکز کرده. اشتاینمایر معتقد است یکی از شرط‌های مهم برای آتش بس دست کشیدن سازمان حماس از موشک پراکنی علیه اسرائیل است. وزیر خارجه آلمان همچنین در گفتگو با وزیر خارجه اسرائیل نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه درگیری‌های کنونی در نوار غزه ابراز داشته است. خانم لیونی وزیر خارجه اسرائیل هم به دولت آلمان اطمینان داده است کشورش می‌کوشد در درگیری‌های کنونی خطر جانی متوجه مردم عادی نوار غزه نشود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان در پیوند با بحران غزه گزارش‌ها را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. اسرائیل می‌گوید هدف از ادامه حملات نظامی به نوار غزه مقابله با پرتاب راکت و خمپاره از سوی حماس است که شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. به رغم گذشت 7 روز از تهاجم اسرائیل به غزه و کشته شدن بیش از 400 فلسطینی، حماس همچنان به راکت پرانی علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، برخی از راکت‌های پیشرفته حماس از ایران و سوریه و از طریق تونل‌های زیرزمینی بین مصر و غزه به گروه حماس ارسال شده است. جزئیات بیشتر از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، راکت‌های ابتدایی ساخت حماس که به نام قسام شهرت دارند، از دقت کافی برخوردار نیستند و مواد منفجره کار گذاشته شده در کلاهک آنها حدود 10 کیلوگرم است. پرتاب این راکت‌ها به اسرائیل تلفات جانی به بار آورده است، اما دلهره و نگرانی ناشی از پرتاب آنها در بین شهروندان جنوب اسرائیل به مراتب بیشتر است. و اما راکت‌های وارداتی حماس یعنی کاتیوشاها هم سیستم هدایت بهتری دارند و هم برد بیشتر و با کلاهک حاوی 20 کیلوگرم مواد منفجره قدرت تخریبیشان بیشتر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید در جریان جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله، هواپیماهای اسرائیلی بارها محلهای استقرار راکت‌های کاتیوشا را در جنوب لبنان بمباران کردند، ولی حزب الله توانست بیش از 4000 راکت به شهرهای شمال اسرائیل پرتاب کند. اکنون اسرائیل با مشکلی مشابه روبروست. حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه که از روز شنبه آغاز گردید، قدرت نظامی اسرائیل را برای متوقف کردن راکت پراکنی حماس به آزمایش خواهد گذاشت. رهبران اسرائیل به خاطر ناکامی ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و اگر اسرائیل در عملیات نظامیش علیه راکت پراکنی حماس ناکام بماند، این گروه میتواند موقعیت خود را در غزه محکمتر کند. به گزارش اسوسییتد پرس، تحریم و محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل باعث شده است که حماس به استفاده بیشتر از راکت علیه اسرائیل روی آورد، به طوری که تا قبل از عملیات فعلی اسرائیل، حماس 5500 راکت به اسرائیل شلیک کرد که به مرگ 4 شهروند اسرائیلی منجر شد. اما اثرات راکت پراکنی حماس فراتر از تلفات انسانی است، زیرا پرتاب راکت ها علاوه بر ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان اسرائیلی و پناه گرفتن آنها در مکانهای ویژه، اختلالات قابل ملاحظه‌ای در زندگی عادی مردم، کار مدارس و شرکت‌های تجاری و صنعتی ایجاد کرده است. به عقیده کارشناسان، راکت پراکنی حماس و اختلالات ناشی از آن روزانه 2 میلیون دلار به شرکت‌ها و صنایع محلی اسرائیل ضرر زده است. به برآورد کارشناسان نظامی اسرائیل از هنگام آغاز عملیات نظامی این کشور 1000 راکت از 3000 راکت موجود در تسلیحات حماس یا به سوی اسرائیل پرتاب شدند و یا در اثر بمباران هوایی اسرائیل نابود گردیدند. اسوسییتد پرس میگوید با اینکه اسرائیل از تکنولوژی برتر و توان نظامی فوق‌العاده‌ای برخوردار است، جلوگیری از پرتاب راکت کار بسیار مشکلی است، زیرا راکت‌ها که به وسیله تیم‌های کوچک و از مکان‌های مختلف در غزه پرتاب می‌شوند، فقط چند ثانیه در هوا هستند تا به هدف برسند. اسرائیل در حال مطالعه و بررسی یک سیستم دفاعی به نام گنبد آهنین است که پس از عملیاتی شدن در سال 2010 قادر خواهد بود راکت‌های پرتاب شده از سوی حزب الله لبنان و حماس را نابود کند. به گزارش مرکز اطلاعات و مطالعات تروریسم در اسرائیل، حماس پس از به دست گرفتن زمام امور در نوار غزه توان نظامی خود را افزایش داده و توانسته است انواع خمپاره، موشک‌های ضد تانک، بمب‌های کنار جاده‌ای و راکت‌های با برد بلند را به دیگر تسلیحات خود بیفزاید. به گزارش همین مرکز، ایران و سوریه حماس را در افزایش توان نظامیش یاری دادند و این سلاح‌ها از طریق تونل‌های زیرزمینی بین غزه و مصر به حماس ارسال شده است.
گزارش حسین آریان بود درباره اثرات راکت پرانی از سوی حماس به سمت اسرائیل و نگاهی به انواع مختلف این راکت ها. وعده کرده بودیم که در راستای گزارش های ما درباره بحران غزه واکنش هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. از شما دعوت میکنم به اتفاق به این واکنش ها گوش کنیم.
در مورد اسرائیل میخواستم صحبت کنم. اولین با که حق بشه حماس یک تروریسته. دوم با این آقایینی که اینقدر میگن نداریم چجوری چارتا زن میگیرن. یه ایرانی نمیتونه یه زنم بگیره یه جوان. بعدم این عراق که اینقدر بمب ریخت رو سر بچه های ما تو جشن تولد کش، آقایون صداشون در نمیاد تظاهرات کنن. ما به خاطر کی این کارو باید بکنیم؟ همه این مقصرا آقای خامنه‌ای هستم و آقای حمیه باید جوابگوی ملت باشم. متشکرم.
ما از مردم غزه حمایت میکنیم. از ایران زنگ میزنم. خدا.
این جنگ حماس و اسرائیل اگر عدالت بخوای حق با اسرائیل نه با فلسطینیا. ما هرچی تو تاریخ خوردیم از عرب خوردیم نه از اسرائیل. درود بر اسرائیل. خدا نگهدارتون. جمشیدی هستم از هرمزگان.
من مصاحب هستم. میخواستم بگم ایران خودش هیچی نداره. بیا به درد این بدبختایی که ریختن توی روستاها هیچی آب و نون و هیچی ندارن بخور، به درد رفته به درد کمک فلسطین بخوره. فلسطین موقعی که پشت سر ایران حرف میزد میگفت مرگ بر ایران، ایران کجا اینجا را میدید ها؟ وقتی میگفت صدام شهید شده، صدام وقتی که به ایران ظلم کرد اون وقت حالا چرا میرن پشتبانی از فلسطین میکنن؟ بیا به درد مردم خودش برسه. خداحافظ.
از چهارمحال بختیاری تماس میگیرم. بنده نسبت به تعرض به دفتر خانم شیرین عبادی کاملا مخالف هستم. دانشجویان هر چه توان دارند باید بر علیه اسرائیل نامشروع فریاد بزنند. با تشکر.
من از آذربایجان غربی شهرستان شاهیندش مزاحم شدم. میخواستم ببینیم ایران واقعا به این غزه کمک میکنه، به لبنان کمک میکنه، خودش میتونه داخل کشورش مشکل خودش حل کنه یا نه. این آخونه هم مردم رو بدبخت شدین از همه لحاظ. ممنون، خواهش میکنم، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
شماری از واکنش‌های شما شنوندگان گرامی بود که از طریق پیامگیر رادیو فردا دریافت کرده بودیم. واکنش‌هایی در پیوند با بحران غزه و نیز در پیوند با تظاهراتی که در برابر دفتر خانم شیرین عبادی برگزار شد. در اینجا فرصت داریم تا نام فیلترشکن رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونیم. فیلترشکن رادیو فردا نامش هست کوهجهان.com. کوهجهان.com هجی می‌کنم. kwohjahan.com. چند ثانیه بیشتر به پایان بخش نخست مجله شامگاهی نمانده تا 10 ثانیه دیگر، یعنی در ساعت 19:30 به وقت ایران، بخش دوم مجله شامگاهی.
این رادیو فرداست.
با سلام و خوش آمدگویی به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند و سپاس از شنوندگانی که از آغاز مجله شامگاهی در همراهی ما بودند، به اطلاع میرسونم که در بخش دوم مجله شامگاهی ابتدا از آخرین خبرها آگاه خواهیم شد و سپس برنامه جنگ فرهنگی رو خواهیم داشت، ولی پیش از هر چیز آخرین خبرها از مانیا منصور.
سعد حریری رئیس فراکسیون ضد روسیه ضد سوریه در پارلمان لبنان با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. آقای حریری اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهوری فرانسه در سفر هفته آینده خود به خاورمیانه بتواند راهی برای پایان بحران غزه پیدا کند. نیکولا سارکوزی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به مصر، اسرائیل، سوریه و لبنان سفر خواهد کرد و در رام الله نیز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد. اسرائیل در هفته گذشته پیشنهاد فرانسه برای اعلام آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه را رد کرده بود. روز جمعه هزاران فلسطینی در کرانه باختری در دعوت ته جنبش حماس که این روز را یوم الغضب خوانده بود تظاهرات کردند. پس از آنکه نزاریان، یکی از رهبران تندرو جنبش حماس، روز پنجشنبه به همراه 4 همسر و 11 فرزندش در بمباران منزل مسکونی کشته شد، این جنبش از همه فلسطینی‌ها خواست در تظاهرات علیه اسرائیل شرکت کنند. تظاهر کنندگان فلسطینی امروز نه تنها علیه اسرائیل که علیه سران کشورهای عرب نیز شعار دادند و آنها را به دلیل ناتوانی در توقف حملات اسرائیل محکوم کردند. مشتبه هاشمی ثمره مشاور ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه در جمع متحسنین در فرودگاه مهرآباد تهران که خود را دانشجویان بسیجی می‌خواندند حاضر شد و سخنرانی کرد. آقای هاشمی ثمره در این سخنرانی اظهار داشت: ما برای برگزاری نشست ویژه سازمان کنفرانس اسلامی برای غزه پیگیری کردیم و با کشورها تماس گرفتیم، اما فقط 8 کشور اعلام کردند که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. سازمان کنفرانس اسلامی دارای 56 عضو است. مشاور محمود احمدی نژاد در همین سخنرانی گفت: ایران با 2 هواپیما برای کمک به مردم غزه غذا و دارو به قاهره ارسال کرده است و علاوه بر این کشتی نیز به غزه فرستاده که معلوم نیست بتواند در این بندر پهلو بگیرد یا نه. گروه متحسن در فرودگاه مهرآباد خواهان اعزام به غزه هستند. پلیس عراق روز جمعه در اطلاعی اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری در جریان یک نشست قبیله‌ای در شهرک الیوسفیه در جنوب بغداد مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد که بر اثر آن 30 نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. بازارهای سهام فعالیت خود در سال جدید میلادی را با رشد قیمت‌ها آغاز کردند. در لندن ارزش سهام بیش از 1% افزایش یافت. در بازارهای فرانسه و آلمان هم امروز افزایش 2% در ارزش سهام دیده شد. شاخص سهام در بازارهای آسیایی هم رشد کرد. در هنگ کنگ این رشد به بیش از 4.5% و در هند به حدود 1% رسید. هیئتی از اوکراین امروز سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند تا اعضای این اتحادیه را متقاعد سازد که بین این کشور و روسیه در بحران گاز میانجیگری کنند. هیئت اوکراینی به سرپرستی یوری پرودان وزیر نیروی این کشور در نخستین مرحله از سفر اروپایی خود با میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک دیدار خواهد کرد.
با تشکر از مانیا منصور برای آخرین خبرها. ساعت 19:30 و ببخشید ساعت 19:33:45 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که میدانید در آدینه در این بخش از مجله شامگاهی برنامه جنگ فرهنگی تقدیمتان می شود. به اتفاق بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. 24مین شماره جنگ فرهنگی هنری رو با مرور کوتاهی بر وقایع سینما و ادبیات جهان در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. بعد به تئاتری که در تهران از یاسمینا رضا روی صحنه است سری می‌زنیم. در ادامه به آخرین گفتگوی سلسله مصاحبه‌های این جنگ درباره زودمرگی خلاقیت در ادبیات ایران می‌رسیم که دکتر اسماعیل خویی مهمان ما خواهد بود. به ادبیات معاصر جهان سری می‌زنیم با امیر نیکزاد و یک نویسنده جدید رو به شما معرفی می‌کنیم و سرانجام طی گزارشی با سوسن دهیم موزیسین متفاوت ایرانی و موسیقی او بیشتر آشنا می‌شید. اما خبرها. سال 2008 سالی بود پرحادثه، سالی که در قلمرو سینما بتمن نه تنها شوالیه تاریکی شد بلکه شوالیه گیشه های آمریکا و جهان هم بود تا پرفروشترین فیلم سال لقب بگیره. اگرچه بخشی از اون رو به پای مرگ بازیگر جوان و نابغش گیسلجر نوشتند که پیش از اکران فیلم درگذشت. در سینمای دنیا وقایع دیگری هم رخ داد که از اون جمله اند درگذشت دو تن از بازیگران نسل افسانه‌ای سینما، پل نیومن و چارلتون استون، و البته سیدنی پولاک و یوسف شاهین هم از جمله رفتگان سینما بودند. و در کنار اینها آنتونی مینگلا کارگردان برنده اسکار بیمار انگلیسی و رابرت مالیگان کارگردان فیلم کشتن مرغ مقلد. و اما در حوزه قلم و ادبیات هم وقایع کم نبودند و البته بیشتر مرگ و میرها به چشم اومدند. جشن مهمش نوبل ادبی بود که به لوک لزیو فرانسوی رسید و نیز بوکر که به آراویند آدیگای استرالیایی هندی تبار تا چهارمین هندی برنده بوکر باشه به خاطر رمانش ببر سفید. اما در میان درگذشته ها هم نام های بزرگ بسیاری بود، از هارولد پینتر نمایشنامه نویس برنده نوبل انگلیسی که همین پنج شنبه به خاک سپرده شد تا محمود درویش فلسطینی که این روزها سرزمینش باز هم شاهد مرگ و جنگ و آتشه، و نیز الکساندر سولجنیتسین نویسنده بزرگ و برنده نوبل روس، ام سزر شاعر فرانسوی ایستاده در برابر استعمار، چنگیز آیتماتوف نویسنده سرشناس قرقیز با کتاب‌های مشهورش که به 150 زبان دنیا ترجمه شده بود، آلن روبگریه که بنیانگذار جنبش رمان نو فرانسه بود، و آرتور سی کلارک که نوجوانای سراسر دنیا با آثار علمیش ساعت خوشی داشتند. اما همکنون در تهران نمایشنامه خدای کشتار اثر یاسمینا رضا، نمایشنامه نویس، بازیگر، رمان نویس و فیلم نام نویس سرشناس فرانسوی در سالن سایه تئاتر شهر بر صحنه است. این نمایشنامه رو خانم رضا در سال 2006 به زبان آلمانی نوشت که اجرای اون در آلمان محبوبیت بسیاری پیدا کرد. علیرضا کوشک جلالی کارگردان ایرانی ساکن آلمان اون رو به فارسی ترجمه کرد و با 4 بازیگر به صحنه برد. در همین باره علیرضا کوشک جلالی لی به رادیو فردا اینطور میگه.
رضا مثل کار سابقش هنر با این نمایشنامه باز یک آس دیگه ای رو کرد و با یک موضوع بسیار ساده که از دعوای زد و خورد دو تا بچه است توی مدرسه که دو تا زن و شوهر در حقیقت جمع میشن که این مشکل رو که دو تا از دندونای یکی از بچه‌ها شکسته به شکل متمدنانه این مشکل رو حل کنن. اما یاسمین رضا با ظرافت خیلی خاصی لحظه به لحظه ماسکایی که روی چهره این آدم‌های به اصطلاح متمدن هست رو میندازه و ما به کنه شخصیت این آدم ها پی میبریم و ما متوجه میشیم که چه در حقیقت درون این آدم ها نهفته هستش. و من این کار رو ترجمه کردم سال پیش، پیشنهاد دادم به مرکز هنرهای نمایشی در ایران و این کار پذیرفته شد و ما شروع کردیم به کار و الان فکر کنم 2 هفته از اجرا در تهران میگذره. واقعا هر شب پر سالن و روی زمین میشینن، روی پله ها میشینن و یه سری بعد بدون بلیط برگردن خونه و احساس بسیار بسیار زیادی در من واسه.
و میرسیم به گفتگوی ویژه جنگ این هفته. این گفتگو آخرین از مجموعه گفتگوهایی که در چند شماره اخیر جنگ فرهنگی هنری درباره مسئله جوانمرگی و زودمرگی ادبی در ایران با نویسندگان و شاعران کشور شنیدید. هر چهار نویسنده‌ای که تاکنون با اونها گفتگو کردم هم به این مسئله اعتقاد داشتند و هم سعی کردند اون رو ریشیابی کنند. عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در ایران، عدم وقوف و آگاهی‌های گسترده در میان نویسنده‌ها و اهل قلم ایران، مسائل اقتصادی و فقدان بازار برای آثار نویسنده‌های ایرانی و سرانجام شبکه‌ای از مباحث پیچیده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از عللی بود که تا حالا بیان شدند. در آخرین گفتگو از این مجموعه مصاحبه‌ها، دکتر اسماعیل خویی مهمان این برنامه است که دانش آموخته فلسفه از انگلستان اما شاعر سرشناس 26 مجموعه شعر و از جمله یک مجموعه شعر به زبان انگلیسیه. دکتر خویی سالهاست ساکن شهر لندن و همچنان پرکار در سرایش و اندیشیدن در باب شعر و ادبیات و سرزمینش ایران. خب جناب خویی، شما درباره این پرسش چه فکر میکنید؟ آیا به زودمرگی خلاقیت ها در ادبیات ایران اساسا اعتقادی دارید یا خیر؟
من گمان میکنم که این ایده جوانمرگی ادبی رو نخستین بار هوشنگ گلشیری دوست جاودانیاد من به میان آورد، ولی به گمان من چنین نیست و گلشیری درود بر او باد گرچه نویسنده طراز اولی بود، اما در این یکی زمینه و به گمان من در برخی از زمینه‌های پژوهشی سنجشی دیگر نیز دچار همون بیماری شد که کارل پاپر و برخی دیگر از روش‌شناسان اسمشو گذاشتند دانش صندلی راحتی، یعنی که آدم به جای اینکه بره در میدان و بپژوهد و بسیاری موارد رو یکی پس از دیگری بررسی کنه و آنگاه به یک نتیجه کلی برسه، یکی دو سه چهار مورد رو بررسی میکنه و ازشون بیدرنگ یک نتیجه کلی میگیره.
اما با این وصف اونایی که معتقدن هست دلایل زیادی رو ذکر میکنن.
من میخوام بگم که البته که چیزی به نام جوانمرگی ادبی در ادبیات ایران داشته ایم و داریم، اما این یک بیماری همگانی در ادب ایران نیست و اگر اجازه بدین من میخوام این چگونگی رو توضیح بدم. نخستین کاری که میتونیم در این زمینه بکنیم اینه که من فهرستی از نامهای امروزیان رو تا آنجا که به یاد میارم با شما در میان بذارم. برای نمونه، خب ما جمالزاده رو داشتیم، صادق هدایت رو داشتیم، صادق چوبک و بزرگ علوی رو، جلال آل احمد، خانومش دکتر دانشور، استاد بزرگوار خودم ابراهیم گلستان رو داریم که به راستی یکی از نازنینان همه تاریخ ماست، خود هوشنگ گلشیری، البته محمود دولت‌آبادی که میتونیم او رو با داستایفسکی مقایسه کنیم، محمود طیاری، جمال میرصادقی، احمد محمود، امیرحسن چلتن، دکتر جواد مجابی، منصور کوشان، حسن حسام و برادرش، محسن یلفانی، همچنان ادامه بدید تا میام به نویسندگان جوانتر. کسانی که من نام بردم هیچ کدومشون دچار این جوانمرگی نشدن.
دکتر خویی، معتقدین به وجود زودمرگی خلاقیت ها در ایران، بعضی از اینایی که نام بردید و حتی کسایی مثل هدایت، جمالزاده و علوی رو هم از جمله نویسنده های به اصطلاح تک اثر قلمداد میکنن؟
البته که ما میتونیم بگیم که مثلا هدایت دچار جوانمرگی ادبی شد، در این معنا که پس از بوفکور دیگه کاری که کاری باشد عرضه نکرد، ولی خب این به نظر من ستمه. چرا؟ برای که اگر هدایت یک بوفکور دیگه هم نوشته بود یا چیزی در اون حدود، میگفتیم که داره خودشو تکرار میکنه. یا مثلا همین استدلال میتونیم به سراغ خود گلشیری بریم، بگیم که گلشیری پس از شازده حجاب دیگه کاری که کار باشه ننوشت، ولی خب این سخن دروغ است. شازده حجاب یه سبک ویژه خودشو داره، ولی سبک گلشیری به طور کلی در شاخه ها و در راستای گوناگون شگفته میشه، همچنان که سبک هدایت، علوی خانم هدایت یکی از شاهکارهای قصه نویسی امروز ماست، یا بزرگ علوی در پیریش هم میرزا رو نوشت. کار هر نویسنده‌ای و کار هر شاعری بالا پایین داره. پس کنید الیوت، خب دیگه بعد از اینکه ویسلند سرزمین ویرانش رو سرود، چیزی در اون راستا باز نسرود. طبیعی هم بود که چنین نکنه، برای که اگر میکرد خب خودش رو تکرار کرده بود. برخی از کارها رو در ادبیات فقط یک بار میشه کرد.
خب اینایی که شما گفتین همه تو حوزه ادبیات داستانی بودن، اما نظرتون در مورد حوزه شعر چی هست؟
در زمینه شعر، خب اون پنج تن آل شعر معروف رو که برخی از منتقدان ما گمان میکنن که فقط همینا رو داریم، بگذاریم کنار، یعنی نیما و اخوان و شاملو و سپهری و فروغ فرخزاد رو، باز آتشی رو داریم، دکتر شفیعی رو داریم، جواد مجابی رو داریم که نویسنده درخشانی هم هست، بسیاران دیگر رو، سعید یوسف رو داریم، طاهر سفارزاده رو داریم، گرمارودی رو داریم، محمود کیانوش، حسین منزوی. خب همینجا به حسین منزوی که رسیدم میتونم این بحث رو قطعش کنم و فهرستی دارم از دیگر نامها در دیگر هنرها که دیگه از اون میگذارم برای که بحثمون زیاد طولانی نشه، ولی در همه زمینهای هنری دیگه، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و سینما نیز ما نامهایی داشتیم و داریم که در جوانی آغاز کردن و تا پیری خودشون همچنان آفرینندگی هنری خودشون رو حفظ کرده بودن.
با این حال در برابر مخالفین نظر شما که اونها هم فهرست طولانی و مستندی از جوان مرگای ادبی و قلمی و شعری رو پیش روی ما میگذارن، چه پاسخی دارین؟
البته که کسانی هم داشتیم که به جوانمرگی ادبی دچار شدن، اما چرا چنین است هیچ حکم کلی در پیوند با همه اینها نمیتونیم بکنیم. تک تک نام ها رو باید به میان بیاریم و تحلیل کنیم که چرا این استعداد در جوانی درخشید اما دولت مستعجل بود و ادامه نیافت. علت های جوانمرگی رو من در ادبیات ایران چه چیزهایی میبینم؟ یکیش اعتیاد است. حسین منزوی معتاد این بود که اون غزل سرای درخشان ما خب به پیری نرسید. علتش این بود البته که هروئین او رو از ما گرفت، ولی تا هنگامی که بود همچنان غزل های او یکی پس از دیگری بهتر و بهتر میشد. البته که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، با موج میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. خب گاهی بهتر میسرد شاعر، گاهی نه چندان خوب، ولی مهم این است که قله های موج رو که به هم دیگه میپیوندید خطی به دست بیاد که سر بالا داره میره. با حسین منزوی هم تا انگامی بود همینجوری بود. و اما داشتیم دیگرانی رو نیست که اعتیاد اونها رو نذاشته شاعر بودنشون چندان که باید شکفته بشه.
آقای دکتر خویی، آیا عدم شناخت در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی و هنری بین هنرمندان و نویسنده‌های ما چقدر مؤثر بوده توی این توقف‌های ناگهانی روشنفکران و نویسنده‌های ما؟
البته یک علت دیگه کم دانشی و کم بینشی است. به گمان من در این زمینه نیز نصر رحمانی باز مثالی است. نصر رحمانی تا بود از کیسه خودش می‌خورد. در حقیقت علت‌های جوانمرگی ادبی، یکیش مرگ دکتر سعدی، 50 سالگی مرد و 50 تا کتاب به ما هدیه کرد. اما یکی دیگه از علت‌های آنچه ما جوانمرگی نویسندگی می‌بینیم خودیابیه. مثلا دکتر اسلامی ندوشن خب در جوانی شاعر بود، به خود رسید، دریافت که نه، استعداد او بیشتر در راستای پژوهش ادبی است و شعر رو کنار گذاشت. دکتر آجودانی از همه اینا با همیت‌تر، دکتر پرویز ناصر خانلری است، با آنکه در جوانیش شعرهای درخشانی میگفت اندک اندک به اینجا رسید که توانایی‌های عظیم او در راستای دیگری است. یا فریدون توللی، یا نمونه دیگرش سایه، هوشنگ ابتهاج بزرگ و بزرگوار خود ماست. در جوانیش شعرهای نیمایی میگفت ولی بعد دید که غزل بهتر میتونه به سرایت. سانسور اسلامی یکی دیگه از این وحشت کرده هاست که واقعا بسیاری استعدادش قربانی میشن. کشتار اسلامی هم یکی دیگه است از این علتهای جوانمرگ شدن ادبی.
خب با این مجموع دلایلی که شما از هم رد و هم قبول جوانمرگی خلاقیت‌های ادبی در ایران ارائه کردین، در کل و در مجموع نتیجه‌گیری نهایی شما توی این بحث چی است؟
به طور کلی اولا که یادمه که در کودکی مادرم میگفت که بلبل 12 تا تخم میذاره، یکیش بلبل میشه، 11 تاش پاچه خزو میشن. پاچه خزو در خراسانی یعنی بلبلی که دیگه نمیخونه، صدایی نداره. بسیارانی در جوانی گمان میکنن که شاعرند یا نویسندن ولی هنوز یکی دو تا کار ننوشته، در میابن که این کاری نیستن و رها میکنن. من به این دلایل که عرضه کردم برانم که بیماری ادبی به نام جوانمرگی ادبی در ادبیات ایران نداریم، اما نمونه هایی از جوانمرگی ادبی البته که داریم، منتها بیشترینه استعدادهای شعری یا نویسندگی خوشبختانه جان سالم به در میبرند و به پیری میرسند، اما حرکت موج در یک خط مستقیم سربالا نباشد بلکه بالا پایین داشته باشه. نویسندگان، شاعران و دیگر هنرمندان در طول زندگانی خودشون گاه شاهکار پدید میارند، گاه هم کارهای معمولی و گاه حتی کار بی‌ارزش. تا هنگامی که یک شاعر یا نویسنده زنده است، بهتر آن است که ما ازش رو نگیریم و نگیم که فلانی به مرگ ابدی دچار شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. برای این برنامه دیدگاه های خودتون رو ایمیل کنید به آدرس farhang@radiofarda.com و یا اسمس بزنید به شماره 20420-603-87-41-50. اما در ادامه این هفته امیر نیکزاد مهمان این جنگ فرهنگی هنریه تا درباره یکی دیگه از نویسنده های معاصر دنیا و البته کمتر شناخته شده در ایران و آثارش با شما صحبت کنه. خب امیر جان، برای این شماره چه نویسنده یا کتابی رو آماده کردی؟
کتابی که واسه امروز انتخاب کردم مجموعه داستانیه به اسم مسئله برونو، نوشته الکساندر همون، که اولین کتابش بوده و اینو انتشارات پیکادور در سال 2000 چاپ کرده.
اهل کجاست؟
الکساندر همون اصلا بوسنیاییه، اما الان در آمریکا زندگی میکنه، یعنی به اونجا مهاجرت کرده و در شیکاگو زندگی میکنه.
و کتاباش رو به انگلیسی مینویسه؟
بله، نکته جالب همینه. اصلا کتاب نوشتن رو با انگلیسی نوشتن شروع کرده در واقع، چون سال 92 از سارایوو میره به شیکاگو در آمریکا، در حالی که اصلا انگلیسی هم نمیدونسته و چون نمیتونسته به بوسنیایی بنویسه اونجا و منتشرش کنه، عهد میکنه که 5 سال انگلیسی یاد بگیره در اون حد که بتونه بنویسه. 3 سال بعد یعنی سال 1995 شروع میکنه به انگلیسی نوشتن و داستاناش تو مجله‌ای مثل نیویورکر و پاریس ریویو هم چاپ میشه.
یکم در مورد این آثارش صحبت کن و سبکش و نوع نگارش آثارش چگونه هست؟
بله، اجازه میدی اول در مورد این مجموعه داستان یه توضیحی بدم؟
حتماً.
چون گفتم که این مجموعه داستان 8 داستان داره که ماجرای همش یا در شیکاگو میگذره و یا در بوسنی. کتاب در مجموع درباره اثریه که جنگ بر روح و روان آدم میذاره، همینطور این که یه تبعیدی چطور با زندگی در یه محیط جدید و یه سرزمین جدید میتونه کنار بیاد. موضوع داستان ها هم از ترور فردیناند که میدونی به جنگ جهانی اول منتهی شد رو فرا میگیره تا ماجرای تکفیر اندازها در بوسنی و جنگ بوسنی و اتفاقاتی که افتاد. تمام داستان ها همشون یه ویژگی مشترک دارن، اونم این که همون این هنر رو داره که در کنار این که تراژدی و غم جنگو به تصویر میکشه، اینو با زبون طنز به ما منتقل بکنه و این خب خیلی دستاورد بزرگیه. در واقع یه خورده زهر ماجراها رو میگیره، اما در این حال واقعیت موضوع هم منتقل میشه.
بنابراین این کتاب با وجودی که به زبان انگلیسی نوشته شده و در امریکا تألیف شده، اما داستان‌های سرزمین همون رو در واقع در روایت میکنه، در یعنی بوسنی.
بله، اکثرش همینه، یعنی اکثر داستان‌ها در بوسنی میگذره، ماجرای مخصوصا ماجرای جنگ بوسنیه، چون همون خودش ژورنالیست هم هست و توی روزنامه و مجلات مینویسه و خیلی در مورد جنگ بوسنی نوشته و فجایعی که اونجا اتفاق افتاد. اما داستان‌هایی هم داره از زبان یه مهاجر، کسی که رفته به آمریکا، اونجا زبان یاد گرفته، داره زندگی میکنه و به زبون اونها مینویسه، اما هنوز به هر حال خودشو جدا میدونه، خودشو یه تبعیدی میدونه، خودشو آمریکایی نمیدونه و جایی هم توی بوسنی نداره. بنابراین این وسط یه نویسنده مهاجره.
همون بعد از مهاجرت از بوسنی به آمریکا بود که در واقع نویسنده شد، یا پیش از اون هم در بوسنی؟
پیش از اون فقط تنها کاری که میکرد قطعات کوتاهی واسه روزنامه و مجلات مینوشت، در واقع داستان نویس یا رمان نویس به اون شکل نبود، حرفه‌ای اصلا کار نکرده بود.
این کتاب مسئله برونو چندمین کتاب همون هست؟
این اولین کتابشه.
اولین کتابشه
که سال 2000 منتشر شده. بعد از اون سال 2002 اولین رمانش رو در واقع چاپ کرد به اسم مرد ناکجا،
و با همین کتابم هم تونست موقعیت خودش رو تثبیت بکنه در آمریکا.
دقیقاً. اونقدر که هنوز داستاناش توی نیویورک و پاریس ریویو چاپ میشه، مصاحبه‌های فراوانی باهاش شده.
اما اما پایان بخش جنگ این هفته، سوسن دهیم موزیسین و خواننده آثار موسیقایی تلفیقی و مدرن ساکن آمریکاست. هنرمندی خلاق با دیدگاه‌ها و آثاری متفاوت و تجربه‌های گسترده در حوزه موسیقی. همکارم فیروزه خطیبی از این موزیسین بین‌المللی گزارشی از لس‌آنجلس تهیه کرده که برای پایان بخش جنگ این هفته انتخاب کردیم. بشنویم.
سوسن دهیم آهنگساز و وکالیست موسیقی آوانگارد که از 2 سال پیش ساکن لس‌آنجلس است، به تازگی از سفری برای اجرای برنامه‌هایی در کلوب معروف 7 نوت آتن بازگشته است. سفری که در آن او با ساوینا یاناتو، خواننده و بداهه‌خوان معروف یونانی، به اجرای برنامه‌های مشترکی پرداخته است. سوسن در سال گذشته علاوه بر خواندن قطعاتی بر روی بخشی از موسیقی فیلم بادبادکران، اخیراً نیز در ساختن موسیقی متن فیلم دیگری به نام سنگسار سریا ام به کارگردانی سیروس نورسته همکاری داشته است.
کار فیلم جالبیش بر من اینه که من یک نوع کاری با صدام کردم در 30 سال گذشته که از یه لحاظ راجع به ریشه های موزیکی همه جای دنیا است، از یه لحاظ کار خیلی شخصی و بیشتر با آینده ربط داره تا با گذشته، و چون یه چیز خیلی نو و به خصوصی هست نمیشه اینو در همه جا اونطوری که هست عرضه داد. فضای دراماتیک در فیلم هست بر من خیلی جالبه و یک شرایطی به وجود میاره که من بتونم با نوع صدایی که باشون کار میکنم بازی کنم، چون نه کاری که من میکنم نه از یک سنت به خصوص میاد، نه از یک چیزی میاد که قبلا وجود داشته باشه. واقعا فهمیدن فضای دراماتیک یه صحنه است، فضای احساسی یک صحنه، فضای ویژوال یک صحنه در فیلم و در کارهای ویژوال آرتس که بر من خیلی جالب تره که بتونم یه چیز ابستراکت که من باش کار میکنم ازدواجی بین اون باشه و تصویر، و چیز خیلی جالبی از این تماس این دوتا میدیوم میاد بیرون که بدون موزیک این اتفاق نمیافتاد. واقعا خود موزیک، خود صوت پرواز منو مشخص میکنه و من تحمل نمیکنم یک چیز به خصوصی رو روی موزیکم، و به خاطر این اتفاقی تو موزیک من میفته که امکان نداشت اتفاق بیفته اگه من یه سنت به خصوصی رو دنبال کنم.
میشه دلیل اصلی باشه که شما میتونید با یک هنرمندای دیگه مثل شیرین نشاط کار کنید؟
یکی از دلایل خیلی مهمی که من و شیرین تونستیم مدت‌های طولانی با هم کار کنیم اینه که هر دومون به طور ابستر فکر می‌کنیم، و من اتفاقا فضای کارهای شیرین از لحاظ داستانی برام خیلی جالب نیست، ولی از لحاظ ویژوالی برام جالبه، و با اینکه چیزایی که واقعا آدم راجبش باید صحبت کنه تو اجتماعی مثل ایران که هنوز ما باید راجب مسائل زن صحبت کنیم به جای اینکه راجب پروازهای فردا صحبت کنیم، یه چیزی نیست که من دلم شخصا میخواد باش در تماس بشم. زنایی که من میشناسم و برام جالب هستن کسایی هستن که مبارز هستن، ولی از لحاظ کار ابستر بودن این تمام کار من و شیرین خیلی فکر می‌کنم خوب بوده، خیلی مثبت بوده، برای اینکه فضای کار اون ابستر میکنه کار موزیک من و کارهای اون به موزیک من یک گراوندینگ می که مردم میدونن. نوآوری به طور کلی چیزی نیست که آدم بخواد همه رو توش دعوت کنه. من هیچ وقت هدف کاریم این نبوده که هر کسی بتونه کار منو ادمایر کنه و بفهمه. در این حال خیلی هم دوست دارم که یه کاری هم بکنم که مردم معمولی بتونن با کار من دسترسی داشته باشن.
سوسن دهیم همکنون در حال تدارک و تهیه فیلمی با همکاری ایو انسلر، نمایشنامه‌نویس برنده جایزه و فعال حقوق زنان است که در آن جین فاندا و کاتی بیتس نیز ایفای نقش خواهند کرد.
مهرداد سپهری هستم و با این گزارش میرسیم به صفحه آخر جنگ فرهنگی هنری هفته. تا هفته بعد.
یادآوری میکنم که برنامه جنگ فرهنگی یک بار دیگر امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی رادیو فردا، یعنی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد و تا 40 ثانیه دیگر در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهید گرفت و از آخرین تحولات درباره خشونت‌ها در نوار غزه با خبر خواهید شد، خبرهایی که توسط همکارم نازی عظیما به آگاهیتان خواهد رسید. من هم در اینجا به نوبه خود آرزو میکنم هر کجا که هستید سربلند و پیروز و شاد باشید. بهتر